الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و معين. من یه خواهشی بکنم از رفقای عزیز، نه اینه که من دسترسی همه رو باز کردم و در واقع الان همه میتونن به صورت ارائه کننده باشن، اما یه خواهشی دارم و اون این که اگر میشه وسط توضیحات کسی صحبت نکنه که رشته کلام خارج نشه و ما بتونیم بحث رو جلو ببریم. برای سوال پرسیدن کسانی که سوال دارن سوالشون رو یادداشت کنن، ما یه وقتی آخر کلاس اختصاص میدیم برای این کار انشاءالله. جانم بفهم قطع کنم باش، پس من همه رو تبدیل به اپراتور میکنم. آره نه بخش اپراتور که نه، همه رو تبدیل به کاربر ساده میکنم، برای کاربر عادی. با اجازه، هر کی سوال داشت دستشو بزنه بالا، من در خدمتش هستم. آقای شعبانی سوال داره. جانم بفهم. آقای شعبانی میتونی صحبت بکنی. آقای شعبانی صحبت کن دیگه. صحبت نمی کنم، ما درس رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. ما قرار گذاشتیم که یک دوره داشته باشیم از اول کتاب دانش منطق و انشالله توی یه زمان کوتاه‌تری نسبت به حالت عادی تدریس ما این 16 درسی که رفقا امتحانش رو داده بودن رو پیش میبریم، که خب یکم سرعتمونم جلو بره، چون بحثای آینده، درسای مثلا بحثای قیاس و اینها یکم ممکنه بیشتر طول بکشه و نیاز به دقت بیشتری داشته باشه. به خاطر همین ما زودتر این بحثا رو تموم کنیم و به اونجا برسیم، البته با رعایت نکات علمی و دقت‌های در واقع طلبگی انشالله بتونیم که کلاس خوبی داشته باشیم و قابل استفاده باشیم. اما ما بریم سراغ درسمون. در درس اول و درس دوم و سوم بحثایی حول منطق شده که ارتباط مستقیمی با منطق نداره. نویسنده کتاب دانش منطق این بحث ها رو تحت عنوان فلسفه منطق در واقع مطرح میکنه، میگه اینها فلسفه منطق هستن و ما خب لازمه که قبل از ورود در اصل علم منطق اونها رو به صورت کلی و حالا با اشاراتی به بحث داشته باشیم. اولین بحثی که ایشون مطرح میکنه تحت عنوان تعریف منطق و بیان موضوع علم منطق هستش. در باب تعریف و موضوع علم منطق، یک تعریف معروفی در کتب منطقی وجود داره. اگر رجوع کرده باشید به کتابی مثل کتاب منطق مزفر یا کتب دیگه، کتب شهید مطهری، مخصوصا کتاب منطق شهید مطهری، تعریفی تحت این عنوان که منطق آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر، منطق یک ابزار کلی برای بیان جلوگیری از خطا در فکر و ذهن. که شما با رعایت اون قواعد و اصول از خطای در ذهن مسئول میشی و محافظت میشی. خب این تعریف معروفی که توی منطق میشه، اما این تعریف یه سری قیودی داره. ما بر اساس همین تعریفی که انجام دادیم یک سری قیود داره، مجبوریم که این قیود رو توضیح بدیم. خب اولین قیدی که توی تعریف بیان شده، گفته شده که آلتون قانونیتون تأسمو مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. خب اولین قیدی که گفته شده، گفته آلتون ابزار است. این آلتون در واقع هویت منطق رو داره بیان میکنه. ببینید رفقا، ما برای علوم یک دستبندی داریم تحت عنوان علوم عالی و علوم اصالی. علوم عالی که عبارت باشن از علوم ابزاری، به اون دسته از علومی گفته میشه که در اصل برای کاربرد علوم دیگه تدوین شده و خودشون در واقع مطلوبیت بذات و استقلالی ندارن. برخلاف اونها علوم اصالی خودشون مطلوبیت ذاتی دارن. یعنی ما علوم عالی را میخواییم تا علوم اصالی را بفهمیم. به عنوان مثال، ما در ریاضیات شاخه های مختلفی از علوم داریم. علم جبر هست، علم حساب هست، علم احتمالات هست. اونطور که طبق قواعدی که در ریاضیات وجود داره مطرحه، علم جبر در حقیقت یک علم ابزاری برای علم حساب محسوب میشه و ترقی میشه. جنبه ابزاری داره، جنبه مقدمیت داره. ما در واقع جبر را میخوانیم تا بتوانیم محاسبات ریاضیمون رو بر اساس قواعد و معادلات جبری تعیین کنیم. حالا تو همین توضیح و تو همین قاموس و بیان ما میتونیم منطق رو هم قرار بدیم. منطق ابزاری است برای علوم دیگر، همچنان که جبر ابزاری است برای علم حساب. اما یه نکته‌ای که اینجا وجود داره تحت این عنوان که خب حاجا، ما الان بعضی از علوم اصالی رو داریم که در علوم دیگه از اونها استفاده میکنیم. پس طبق این تعریف شما که گفتید علوم اصالی علومی هستن که مطلوبیت استقلالی و بذات دارن، پس ما علمهایی داریم در عینی که شما میگید مطلوبیت استقلالی دارن، ولی باز برای علم دیگه ازشون استفاده میشه. به عنوان مثال همین علم حساب که علم جبر ابزار علم حساب بود، علم حساب تو علوم دیگه هم قابل استفاده است. مثلا تو علوم فنی مهندسی استفاده میشه، تو علوم پزشکی، پیراپزشکی، پایه، یا فرض کنید علم جامعه شناسی تو روانشناسی کمک میکنه، روانشناسی تو فلسفه کمک میکنه. پس اگر اینطور بخواید حساب کنید، تمام علوم میشن ابزار بقیه علوم. پاسخ اینه که اون چیزی که اهمیت داره در مسئله اینه که اون علم در ذات خودش ابزار باشد یا نباشد. حساب خودش مطلوبیت فی ذاته داره، علم حساب خودش مطلوبیت فی ذاته داره، علم روانشناسی خودش مطلوبیت فی ذاته داره، علم جامعه شناسی خودش مطلوبیت فی ذاته داره، مطلوبیت استقلالی داره، خودش مهمه، ولو این که ما تو دانش‌های دیگه هم بتونیم ازشون استفاده کنیم. اما این به معنای این نیستش که من چون در دانش‌های دیگه از اون استفاده می‌کنم پس این علم علم ابزاری و عادی است. پس باید دقت کنیم که ما دو نوع علم داریم، علم عالی و علم اصالی. در علوم عالی اون چی که اهمیت دارد ابزار بودن آن علم است برای علم دیگه، در حالی که در علوم اصالی آنچه که اهمیت دارد مطلوبیت نهایی و ذاتی اون علم برای متعلمین اون علم هستش. خب با این توضیحی که دادیم و اشاره هم که بین کلماتم داشتم، پس منطق در واقع می شود ابزار و آلتی برای بشر به منظور دستیابی به دانش هایی که اونها مطلوبیت استقلالی دارن. خب سوال، منطق ابزار چه علمی است؟ منطق ابزار همه علوم است. این که گفته می شود منطق ابزار فلسفه است، منطق ابزار کلام است، این دقیق نیست. منطق فقط ابزار فلسفه و کلام نیست، منطق قواعد تفکر است. علمی که قواعد تفکر است بنابراین ابزار تفکر است، و چون باقی علوم همه در فرایند علم یک نوع تفکری اتفاق میافته، پس هر چیزی که ما رو به این تفکر رهنمون بسازد میشود ابزار اون تفکر. آقای ساده پرسیدن که چرا ابزار همه است منطق؟ الان عرض کردیم چون در تعریف منطق چی گفتیم؟ گفتیم که منطق ابزاری است که مراعاتش ما را از خطای در تفکر باز می دارد. پس منطق ابزار تفکر است. چون منطق ابزار تفکره و ما در علوم تفکری در راستای اهداف اون علم داریم، پس بنابراین هر چیزی که ابزار تفکر به حساب بیاد ابزار هر علمیه که در اونها تفکر وجود داره. خب این از تعریف علوم اصالی و علوم عالی. رفقای عزیز، اونایی که سوال دارن سوالشون رو یادداشت کنن، من آخر سر جواب میدم. اونایی که الان نوشتن سوالا خیلی خوبه، این همینطور کامنت بذارید، من موقعی که توضیح تموم شد سوالا رو پاسخ میدم. بنابراین ما میتونیم تصمیم بگیریم و این گونه حرف بزنیم در رابطه با منطق که منطق علمی است خادم تمام علوم، چون ما در علوم فرایند تفکر داریم، فرایند فکر داریم، روند جلو رونده دانش داریم. خب هر چیزی که ما رو تو این فرایند کمک کنه میشه خادم اون علم، و منطق هم قراره که قواعد فکر کردن رو به ما آموزش بده. هدف منطق اینه. ما از منطق چیزی فراتر از آموزش قواعد تفکر انتظار نداریم، لذا ابزار همه علوم است. خب این از عنوان آلتون در تعریف آلتون قانونیتون تأثیر مراعات و از زن خطای فکر. آقای شعبانی پرسیدن که مطلوبیت استقلالی و ذاتی هنوز مفهوم نشده. ببینید ما در علوم اصالی آنچه که مهم است آن علم را یاد میگیریم تا خودش را بفهمیم. قرار نیست اون علم را یاد بگیریم تا به ما علم دیگری بیاموزد. ما میخوایم منطق را یاد بگیریم، اما این منطقه کمک میکنه برای ما که علمهای دیگر را یاد بگیریم. اما بر عنوان مثال من جامعه شناسی رو یاد نمیگیرم که مثلا به من روانشناسی یاد بده. من نمیام حساب یاد بگیرم که به من فرض کنید پزشکی یاد بده. من نمیام جامعه شناسی یاد بگیرم که به من پیراپزشکی یاد بده. اینها میشن علوم اصالی، اینها میشن مطلوبیت استقلالی. خود علم برای من مهمه. علم را نمیخوانم که چیز دیگری بفهمم. مطلوب من چیز دیگر نیست، مطلوب من خود علم است، خود در حقیقت اون دانشه. خب باز اگر سوالی باقی موند همه رو کامنت کنید، انشاءالله من در فراخور بحث و هر جا که فرصت شد پاسخ میدم. اگر بین بحث فرصت نشد قطعا آخر کلاس یه 20 دقیقه یه رو اختصاص میدیم برای توضیح سوالات رفقا. خب اما توی تعریف گفت آلتون قانونیتون. قید دوم، منطق علم ابزاری است، علم عالی است و همچنین علم ابزاری قانونی است. رفقا همونطور که میدونید هر قانون بیانگر یک عنوان کلی است. قانون اگر میخواد قانون باشه باید کلی باشه. شما قانون جزئی ندارید. اگر قانونی جزئی باشه میشه تبصره، همون که تو در واقع قوانین اساسی تمام کشورها این گونه است. ما یه سری قوانین کلی داریم که ممکنه این قوانین کلی تبصره بخوره، اون تبصره ها میشن قوانین جزئی. اما دیگه به اون قانون اصطلاحی نمیگن. قانون یعنی علمی که، قانون یعنی در واقع گزاره‌ای که کلی باشه، جمله‌ای که کلی باشه. من اینطوری میگم هر کسی که از خط عابر پیاده به وسیله ماشین در حالی که چراغ راهنمایی قرمز است رد شود 5000 تومان جریمه میشه. خب این میشه قانون کلی، چراشون کلیت داره، داریم میگیم هر کسی که این کار انجام بده. اما یه بار میگم قانون جزئی، اگر آقای شعبانی امروز سر کلاس گوش نکرد جریمه داره. خب این که نشد قانون، شما داری از یه گزاره ای از یه اتفاق خبر میدی، این معناش قانون نیست. منطق جنسش از جنس گزاره های شخصی و جزئی نیست. منطق میخواد قانون کلی به دست شما بده. لذا منطق آلتون قانونیتون، علمیست ابزاری و قانونی یعنی کلی. اما این کلی بودن منطق دو تا ویژگی داره. یک، قوانین منطق استثناء ناپذیرن. چرا؟ چون حکم عقل هم. حکم عقل استثناء نمیپذیرن. دو، قوانین منطق بر اساس قراردادهای بشری نیست. یعنی اینطور نیستش که مثلا اگر توی کشوری قرارداد بستن که فلان قانون منطق اجرا نشه اجرا نشه. نه آقا، قانون منطق قانونه، همه جا یکسانه. این گونه نیستش که با خوش نیومدن من و امثال من یا یک جامعه یا یک کشوری قانون منطق عوض شه. پس بنابراین این که میگوییم منطق یک آلت قانونی است، یعنی اولا ابزار است، ثانیا قوانین کلی دارد. خب قوانین کلی دارد یعنی چی؟ یعنی استثناء نمیپذیرد. دو، موافق و بر اساس قراردادهای اجتماعی و بشری میان مردم نیست. خب اینم از قید دوم. اما توی تعریف منطق اشاره شده که تعصم و مراعاتها از ذهنه انل خطأ فی الفکر. قید بعدی قید تعصم و مراعاتها از ذهنه هستش. این تعصم و مراعاتها از ذهنه بیانگره این حقیقت هستش که قواعد منطق صرف دونستنش به ما در تفکر کمک نمی کنه، بلکه باید اونها رو رعایت کنیم، باید اونها رو عمل کنیم. در عملی که به ما جلوگیری از خطا در تفکر میده. بنابراین اگر ما به دنبال اصلاح از خطا در فرایند تفکر هستیم، صرف آشنایی با قواعد منطق ما رو به این هدف نخواهد رساند. باید عمل کرد به قواعد منطق. این هم از قید سوم. در قید چهارم که در تعریف ذکر شده، عنوان فکر هستش. خب فکر یعنی چی؟ در تعریف فکر گفتن که فکر عبارت است از عملیاتی که پنج مرحله داره. مرحله اولش برخورد با مشکله. ما در هر فکر کردنی ابتدا با مشکل برخورد میکنیم. در مرحله دوم اون مشکل رو میشناسیم. در مرحله سوم وقتی که مشکل رو شناختیم، رجوع میکنیم به ذخیره معلوماتمون و در ذخیره معلوماتمون در مرحله چهارم یک سری معلوماتی که مناسب پاسخ به اون مشکل و مجهول ماست رو پیدا میکنیم و در مرحله پنجم هم بر اساس یافته های جدیدی که تو معلوماتمون داشتیم برمیگردیم و مجهولمون رو در واقع حل میکنیم. این فرآیند فکره. خب ما با این توضیحاتی که دادیم قیود داخل تعریف رو تونستیم توضیح بدیم. پس بنابراین منطق چیست؟ آلتون قانونیتون، ابزاریست قانونی. قانونی یعنی چی؟ یعنی عقلیست، استثناء ناپذیر است. دو، موافق قراردادهای بشری نیست. یعنی چی موافق قراردادهای بشری نیست؟ یعنی اینگونه نیستش که ما هر جا دلمون خواست قواعد رو عوض کنیم. دست آدم ها نیستش که بتونن قواعد رو تغییر بدن. ما تا قبل از این میخوندیم که تعریف منطقی مشتمل بر حد و رسمه. حالا از فردا میان میگن که آقا ما نشستیم فکر کردیم، دیدیم در تعریف منطقی، این که بخوایم تعریف تام داشته باشیم، ورود و داخل شدن حد و رسم با هم لازم نیست، حد به تنهایی مثلا کفایت میکنه. خب حالا حد چیه؟ در حد تام گفتن که ما مثلا باید فصل غریب و جنس غریب رو بیاریم. باز میاد میگه که ببینی درسته که تو منطق تا حالا خوندی جنس غریب باید باشه، فصل غریب باشه، ولی الان ما نشستیم فکر کردیم، میبینیم آدما برای اینکه یه چیزی رو تعریف کنن نیاز ندارن که حتما جنس غریب و فصل غریب با هم باشه، یکیش هم باشه کفایت میکنه. یا اصلا نه، کی گفته دو تا جنس غریب و دو تا فصل غریب باشه کنار هم؟ اصلا شما فصل بعید بیار. باز حد تام درست میشه. این یعنی اینکه ما داریم منطق رو روی کاکل آدما میچرخونیم، روی کاکل خوش اومدن و خوش نیومدن آدما میچرخونیم. خب اگر بخواد اینطوری باشه که دیگه اون منطق نمیشه آلت قانونی، میشه آلت اعتباری. اعتبار یعنی بر اساس دوست داشتن یا دوست نداشتن آدما، اعتبار یعنی بر اساس نیاز داشتن یا نیاز نداشتن آدما. چون من الان دیگه نیاز ندارم به این قاعده منطقی، میگم مثلا این قاعده منطقی غلطه. خب اگر شما گفتی منطق آلت قانونیه، حق نداری اینطوری منطق رو تفسیر کنی. اما این آلت قانونی در صورت رعایت که به ما اسمت در فکر اعطا میکنه و ما رو از خطا در فرایند تفکر باز می‌داره. خب این از تعریف منطق. بعضی از رفقا اعتراض دارن که خیلی داره طول میکشه. به نظرم طول نخواهد کشید در ادامه، به خاطر اینکه ابتدای منطق مهم، تعریف رو بفهمیم، ما میخوایم روی چی بحث کنیم. در حقیقت منطق اگر فهمیده نشه که موضوعش چیه، تعریفش چیه، تا آخر ما لنگ میزنیم. درسته که بحث ها عناوین ساده ای داره، اما دقیقا در واقع بخوام اینطوری بگم که اینها سهل ممتنعه، ظاهرش آسانه اما باطن پیچیده ای داره. وقتی وارد میشیم نمیتونیم توضیح بدیم. الان مثلا رفقا، مثلا آقای مولا محمد علی میگه این قانونیه که میگیم قراردادهای بشری تابع، در واقع تابع قراردادهای بشری نیست، یعنی چی؟ خب این تا قبل از این شاید بسش سوال نبوده، ولی الان که باز کردیم تازه میفهم که خب این یعنی چی الان. خب آقای مهدوی خیلی قشنگ توضیحش رو دادن تو کامنت ها. خب حالا با هم دعوا نکنید، اشکال نداره، ما قرار نیستش که با حرف کسی روند کلاس عوض کنیم. روند کلاس طوریه که نه قراره که خیلی طول بدیم، نه قراره که خیلی کند بریم، در واقع کند بریم و طول بدیم، نه قراره که خیلی هم تند بریم. در واقع میخوایم یک حد وسطی داشته باشه که همه تان استفاده کنن، همونایی که خوب خوندن این 16 درس رو، همونایی که خیلی خوب نخوند. خب این از تعریف المنطق. اما بریم سراغ موضوع المنطق. در باب موضوع المنطق اگر خاطر شریفتون باشه، گفتن که موضوع المنطق عبارت است از معرف و حجت. اگر اجازه بدید من این تخته رو پاک کنم و عنوان جدیدی که میخوام بنویسیم رو داشته باشیم. بله، خب موضوع علم منطق یک معرف دو حجت. خب ما باید یک توضیح بدیم که این معرف و حجت در حقیقت از کجا اومدن. ببینید رفقا، ما اگر خاطر شریفتون باشه تو تعریف چی گفتیم؟ گفتیم منطق عبارت است از علمی که ابزاریست، آلیست، قانونیست که مراعاتش ما را از خطای در تفکر باز می‌دارد. خب از این تعریف مشخص میشه که ما در واقع در حقیقت این گونه هستش که منطق رو در فرایند تفکر داریم استفاده می‌کنیم. اگر منطق در فرایند تفکر قرار استفاده بشه، انسان ها در هر تفکرشون گاهی تفکر ساده دارن و گاهی تفکر پیچیده. اون تفکر ساده اگر خاطر شریفتون باشه بهش میگن تصور، به اون تفکر پیچیده میگن تصدیق. خب تفکر ساده چیه که بهش میگن تصور؟ تصور یعنی بیان مفهوم و تعریف یک شی. تصدیق یعنی چی؟ تصدیق یعنی بیان احکام و استدلالات یک شی. پس ما این معرف و حجت رو از تو جیبمون در نیاوردیم. در حقیقت وقتی در تعریف علم منطق کنکاش میکنیم، میبینیم که داخل تعریف عنوانی وجود داره تحت واژه و لفظ تفکر. این لفظ تفکر توش معانی خوابیده. معنای تفکر چیه؟ اینه که هر انسانی تو تفکرش ممکنه گاهی اوقات به صورت تصوری فکر کنه، به دنبال تعریف اشیاء باشه، گاهی اوقات نه، علاوه بر تعریف میخواد احکام و استدلالات و حجتهایی رو هم برای اون مفهوم و برای اون شی بیان کنه. پس بنابراین ما در علم منطق اگر میخواهیم، میخوام برسم به اینکه چطور شد موضوع علم منطق این دوتا شدن، بنابراین اگر ما در فرایند علم منطق میخواهیم که در حقیقت بگیم که موضوع معرفه و حجت، باید از قبل ترش شروع کنیم، بگیم منطق ابزاری است در فرایند تفکر که مراعاتش ما را از خطا باز می‌دارد. خب اما این تفکر ما که قرار منطق ابزار این تفکر قرار بگیره، این تفکر در همه آدما یکسان نیست، تفکر مراتب داره، این که مشخصه دیگه، بعضیا ساده فکر میکنن، بعضیا پیچیده فکر میکنن، اما تفکر به تمام مراتب و اختلافات و شدتهای ضعفی و به قول فوق ضعف رو بخوایم حساب بکنیم که داشته باشه، یعنی شدت داشته باشه یا ضعف داشته باشه، در همه آدما دو تا خصلت داره. بعضی وقتا ساده است، یعنی من میخوام صرفا یاد بگیرم که تعریف یه چیزی چیه با فکر کردنم. بعضی وقتا علاوه بر فکر کردن میخوام، علاوه بر یافتن یک تعریف برای اون مفهومی که تو ذهنمه، میخوام یه حکمی هم براش بیان کنم. مثلا من میخوام ابتدا بفهمم که آقا سفیدی چیه؟ خب این که سفیدی میخوام بفهمیم چیه، این تصوری از سفیدی، اما این که میخوام بفهمیم سفیدی آیا احکامی دارد یا نه، مثلا سفیدی از جمله رنگهایی است که با هر رنگ دیگر مخلوط شود رنگ جدید تولید نخواهد شد. خب این میشه حکم اون سفیدی، دارم یه استدلال برای سفیدی بیان میکنم، دارم یک تصدیق برای سفیدی اضافه میکنم. اما وقتی میخوام بگم سفیدی یعنی چه، در واقع دارم درخواست تعریف سفیدی رو میکنم، میخوام بفهمم که سفیدی یعنی مثلا رنگی که این خصوصیات رو داره، میشه تعریف سفیدی. پس چون ما در فرآیند تفکرمون با دو نوع تفکر مواجهیم، یک بار تفکر ساده و یک بار تفکر پیچیده، در تفکر ساده ما به دنبال تعریفیم، معرف، میخوایم یک تعریف کننده رو پیدا کنیم، در تفکر پیچیده ما دنبال حکم و حجتیم، حجت. پس ریشه این که موضوع علم منطق رو حجت و معرف قرار دادن برمیگرده به عنوان و لفظ تفکر در تعریف علم منطق. خب این از تعریف علم منطق و بیان موضوع علم منطق. درس اول به پایان رسید. من پیشنهادم این استش که برای ساعت دوم، برای ساعت اول کافی است، ما انشالله ساعت دوم ادامه بحث رو پی خواهیم گرفت، درس دوم و سوم. فعلا والحمدلله رب العالمین، السلام علیکم.